کتاب گویا فصل نهم
داستان کودکی من نویسنده چارلی چاپلین راوی عباس نباتی قرار دادم با کارنو تمام شد با عجله خودم را رساندم لس‌آنجلس گشتم و اتاقی گرفتم شب اول رفتم تماشای تئاتر میخواستم وقت بگذرانم. راهنمای آنجا مرا میشناخت. آمد و گفت آقای سنت و خانم نورماند عقبتر نشستند. خواهش کردند پیش آنها بنشینم. موقعیت خوبی بود. نمایش را با هم دیدیم. بعد رفتیم بیرون و قدم زدیم. وقت شام بود. توی رستوران هم شام خوردیم. سنت از سن پایینم تعجب کرده بود. شاید حق داشت. او مرا در نقش مری 50 ساله دیده بود. احساس کردم نگران شده. شاید مرا بی تجربه تصور می کرد. بازیگرهای گروهش همه سن بالا بودند. باید خیالش را راحت می کردم. گفتم با گریم هر سنی که بخواید بازی می کنم. می تونید امتحان کنید. خانم میبل درباره سنم نظری نداشت. از حرفهای سنت فهمیدم نوبت بازیم هنوز نرسیده. از من خواست بروم استدیو تا با محیط آشنا شوم. بعد از شام با اتومبیل شیک و مسابقه‌ایش برگشتم خانه. روز بعد رفتم استدیو. استدیو جای پرت و دوری بود، اطراف لس‌آنجلس. معلوم بود تا چند وقت پیش مزرعه بوده. هنوز آباد نشده بود. انبارهای آهن و کارگاه‌های چوب‌بری هم دور و بر استدیو بودند. شانی استدیوی کیستون را گرفتم. بالاخره پیداش کردم. ساختمان کهنه‌ای بود. حیاتی نرددار داشت. از بین دو ردیف درخت می‌رفتی توی ساختمان. حالا هوای عجیبی داشتم، چیزی بین ترس و دودلی. ساعت نهار بود. زن و مرد از ساختمان زدن بیرون. بازیگرها و بادیگاردها و عوامل فنی. آدمهای شلوغ و پرسر صدایی بودند. بعضیها هنوز گریم داشتند. می‌رفتند توی مغازه یا ساندویچ به دست برمیگشتند. با عجله از آنجا دور شدم. دلیلش را نمی‌دانم. نیم ساعتی زل زدم به ساختمان. می‌خواستم ببینم مکسنت یا خانم نورماند را می‌بینم یا نه. خبری نبود. برگشتم خانه. تحمل محیط استدیو و آدم‌های زیادش سخت بود. دو روز تا جلوی ساختمان رفتم و جرأت نکردم بروم تو. آخرش روز سوم مکسنت زنگ زد. می‌خواست دلیل نرفتنم را بداند. چند تا بهانه بی سر و ته آوردم. گفت همین الان پاشو بیا، منتظرم. بدون ذره دودلی رفتم پیش سنت. از دیدنم خوشحال شد. مرا برد توی استدیو تا همه چیز را ببینم. محیط مجذوب کننده‌ای بود. نور ملایمی صحنه فیلمبرداری را روشن کرده بود. نور خورشید را روی ورقه‌های براق بازسازی می‌کردند. نوری که می‌تابید حالا هوای رؤیایی به صحنه می‌داد. سنت به همه معرفیم کرد. حس کردم کم کم علاقه من می‌شوند. بالاخره کارم شروع شد. سنت و نورماند همش بیرون استدیو بودند. سرشون خیلی شلوغ بود. فورد هم همین وضع را داشت. من مانده بودم و لورمن دستیار سنت. بعد از سنت همه کاره بود. حالا فیلم تازه اش را می ساخت. باید توی کار نقش خبرنگار را بازی می کردم. لورمن آدم خودپسند یک دنده‌ای بود. برای هنر بازیگر ارزشی قائل نبود. به مهارت‌های تدوینش می نازید. می گفت با کارهای فنی و تدوین می شود کار را جذاب و خنده‌دار کرد. فیلمنامه نداشتیم. یک سری مطالب بود درباره ماشین چاپ. باید رنگ و لعاب کمدی می گرفت. نیم پالتوی پوشیدم و کلاه بلندی سرم گذاشتم. سبیلی دست دوچرخه‌ای هم پشت لبم چسباندم. فهمیدم لورمن دنبال ایده می گردد. بهترین وقت بود که خودی نشان دهم. خود نشان دادن همان و تراشیدن دشمنی مثل لورمن همان. هرچه حرکت بانمک به ذهنم رسید رو کردم. به بقیه هم ایده می دادم بهتر بازی کنند. کار 3 روزه تمام شد. می دانستم سنگ تمام گذاشتم، ولی وقتی تدوین تمام شد و فیلم را دیدیم یخ کردم. لورمن طوری سر و ته فیلم را زده بود که انگار فیلم دیگری بود. مخصوصا نابترین شیرین کاری های مرا غیب کرده بود. از تعجب نزدیک بود شاخ در بیاورم. دلیل فنی و منطقی پیدا نمی کردم. سالها بعد لورمن اعتراف کرد کارش عمدی بوده. احساس کرده بود با استعدادی که من دارم نانش را آجر می کنم. روز بعد سنت برگشت. من بیکار بودم و نگاه می کردم. سنت با میبل حرف می زد. ذهنش کاملا مشغول بود. یک دفعه رو کرد به من و گفت چند تا حرکت خنده دار می خواه. گیریم کن برگر. مهم نیست چی باشه. غافل گیر شده بودم. تا رخکن وقت داشتم فکر کنم. بالاخره به ذهنم رسید چلواری گشاد و کفش‌های گنده بپا کنم. یک کلاه ملون هم سرم بگذارم. میخواستم لباسا با هم تناسب نداشته باشن. پس کتم باید تنگ تنگ میبود. عصایی هم دستم گرفتم. به نظرم بامزه میشد. نمیدانستم باید پیر باشم یا جوان. سنت سن مرا بالاتر تصور کرده بود. فکر کردم با سبیل چند سالی مسن‌تر می شدم. از شخصیتی که باید خلق می کردم چیز زیادی نمی دانستم، ولی لباس ها و ظاهرم منبع ایده بود. یک دفعه احساس کردم می دانم چه می خواهم. وقتی جلوی مکسنت ایستادم نقش توی ذهنم کامل شده بود. با قدم‌های محکم روی صحنه راه می‌رفتم و شیرین کاری می‌کردم. با عصا حرکات بامزه‌ای نشان می‌دادم. مثل چشمه ایده و خوشمزگی توی سرم می‌جوشید. مکسنت آدم پرشور و هیجانی بود. کمدی را خوب می‌فهمید. به هر چیز خنده‌داری از ته دل می‌خندید. راز موفقیتش همین بود. با دیدن حرکاتم به خودش پیچید و خندید. جرأت گرفتم. شروع کردم به توضیح درباره شخصیت. گفتم این یه شخصیت چند چهره است. همزمان هم ولگرده، هم نجیب زاده، هم شاعره، هم ماجراجو. میخواد باور کنی دانشمند موسیقی دانه احیانه، ولی اصلا براش مهم نیست تحصیگار جمع کنه، شیرینی دست بچه رو بقاپه. هی من گفتم و سنت هی خندید. آخرش گفت حرف به درد من نمیخوره، برو نشون بده. میخواستم ولگردی باشم که دنبال جای گرم و نرم میگردم. میایم هتل و خودم رو مشتری واقعی جا میزنم. وارد هتل شدم، تلو تلو خوردم، پایم گیر کرد. برگشتم و به نشانه عذرخواهی کلاهم را برداشتم. رفتم جلوتر، پایم خورد به چیزی. برگشتم و کلاهم را برداشتم. یک سطل آشغال بود. عوامل پشت دوربین از خنده قش کردند. ادامه دادم و هی شیرین کاری کردم. یک دفعه متوجه شدم همه استودیو دورم جمع شده اند. جمع شده بودند و از ته دل می خندیدند. فورد را هم دیدم که از پشت جمعیت سرک می کشید. کارم که تمام شد فهمیدم گل کاشتم. وقتی رفتم گریمم را پاک کنم فورد و آرباکل را دیدم. چند کلمه ای حرف زدیم. دوستم داشتند، ولی حالا دوچار تضاد شده بودند. همان لحظه تصمیم گرفتم لباس و ظاهر جدیدم را حفظ کنم. شب با یکی از همکارانم برگشتیم. گفت کار امروزت حرف نداشت. فورد انگوش کوچیکه تو هم نمیشه. حیف ندیدی. وقتی نگات میکرد یه جوری شده بود. باید میدیدی. گفتم خدا کنه تو سینما مردم همینقدر بخندن. خواستم فقط حرفی زده باشم. توی سرم طوفانی به پا بود. از شادی و هیجان خفه می شدم. رقیب که از آدم تعریف کند یعنی کارت حرف ندارد. چند روز بعد فورد را غافل گیر کردم. با آب و تاب به المر می گفت با شلوار گشود و پاهای پت و پهنش ریخت جالبی می گیره. انگار بدبختر از اون مادر نزایده. فکر می کنی تیک عصبی داره. یه دفعه می پره می چرخه. انگار خرچنگ گازش می گیره. ولی از حق نگذاریم. کمدیش بیسته بیسته. شناخت او از شخصیتم دقیق نبود. آمریکایی ها آن را خوب نمی شناختند. حتی برای خودم هم هنوز واضح نبود. ولی لباسی که انتخاب کرده بودم شخصیتی واقعی و زنده داشت. لباس و ظاهر جدیدم دریای از ایده در اختیارم می گذاشت. می توانستم شخصیت ولگرد بی نظیری خلق کنم. دوست خوبی پیدا کرده بودم. شبها با هم برمی گشتیم. بین راه نظر گروه را درباره کار هر روزم می پرسیدم. نظرسنجی خوبی بود. هم روحیه می گرفتم هم ضعف و قوت کارم را می فهمیدم. مثلا می گفت حرکت معرکه بود وقتی دست خیستو با ریش پیر مرد پاک کردی. همه از خنده غش کردن. سنت راهنمای خوبی بود. با او راحت بودم. آزادم میگذاشت ابتکار عمل به خرج دهم. همه چیز بلافاصله روی صحنه خلق میشد. هیچ کس قاطع نظر نمیداد. فهمیده بودم سوادم کمتر از بقیه نیست. روحیه بیشتری گرفتم. آرام آرام من هم نظر میدادم. سنت با کمال میل قبول میکرد. توجهش باعث میشد اعتماد به نفس فیلم نام نوشتن پیدا کنم. البته هنوز از پسند مردم مطمئن نبودم. باید سلیقه و ذوقشان را محک میزدم. کارگردان فیلم بعدی لورمن بود. هزاران ایده توی سرم چرخ میخورد. برای لورمن تعریف میکردم. لبخند میزد و میشنید. ولی گوشش بدهکار نبود. میگفت شاید تو تئاتر جالب باشه. ولی تو سینما جواب نمیده. سینما حرکت میخواد. کمدی بهانه است. می گفتم حرکت خنددار خندداره، سینما و تئاتر نداره. ولی او کار خودش را می کرد. فقط هم توی چارچوب های قبلی. باید سرعت می داشتی، می دویدی، از پشت بام خانه ها بالا می رفتی، می پریدی روی سقف قطار، شیرجه می زدی توی آب. نباید وقت تلف می کردی. طنزشان فقط همین بود. گاهی چشمه شیرین کاری می کردم. ولی قیچی دست لورمن بود. توی تدوین قیبش میکرد. میدانستم پیش سنت بدگوییم را میکند. لورمن که رفت مرا سپردن دست نیکولز. نیکولز توی صنعت سینما جزء اولین ها بود. 60 سال داشت و قرقرو بود. او هم لورمنی بود برای خودش. فقط هم یک حرکت خنددار بلد بود. گردن بازیگر را بگیری و خلش بدهی توی صحنه بعد. سعی کردم پیشنهادهای بهتری بدهم. سرم داد کشید و گفت سوادتو برای خودت نگه دار. من کارمو بلدم. او فقط تقلید میخواست. تقلید محض از فورد استرلینگ. ته دل ناراضی بودم ولی کاری از من بر نمی آمد. او هم پیش سنت از من خوب نمی گفت. حتی گفته بود کار کردن با من سخت و نفرت انگیز است. همون روزها فیلم جدید سنت رفت روی پرده. اسمش ماجرای عجیب میبل بود. با ترس و دلشوره رفتم سینما. فورد که پیدایش شد مردم قاه قاه خندیدند. ولی من که آمدم ساکت ماندند. شیرین کاری های من توی هتل تک و توک لبخندی آورد روی لبها. ولی هرچه فیلم جلوتر رفت خنده ها بلندتر شد. بعد یکی دو بار هم صدای قهقه شنیدم. حسرت زیادی به دلم ماند. حسرت نماهای نابی که توی تدوین عملا قیچی شده بودند. شک داشتم اولین کارم سنت را گرفته باشد. حتی به نظرم دل سردش کرد. یکی دو روز بعد آمد سراغم و گفت ببین چارلی، احساس میکنم تو به درد کار گروهی نمیخوری. برایش توضیح دادم که آدم بی تفاوتی نیستم. وجدان دارم و تلاش میکنم فیلم خوب از آب در بیاید. گوش نمیکرد. کلی حرف زدیم. آخرش با لحنی سرد گفت تو فقط کاری رو بکن که ازت میخوان. اینجوری به نفع همه است. روز بعد نیکولز بدجوری کفرم را درآورد. مجبور شدم سرش داد بزنم و بگویم کاری که از من میخواین از یه سیاهی لشکر $3 هم برمیاد. من میخوام کار با ارزشی بکنم، نه مثل بندبازا فقط ورجه ورجه کنم. برای همینم هم هفته $150 میگیرم. پیرمرد پریشان شد و افتاد به من و من. پیرمرد اسمی بود که روی نیکولز گذاشته بودیم. او گفت من 10 سال تو این کارم، تو چی میفهمی؟ سعی کردم با منطق حرف بزنم، گوش نمیکرد. دست به دامن بقیه شدم. حق را به من ندادند. یک نفرشون گفت ادای عقل کلا رو در نیار. پیرمرد یه عمر تو این کاره، میدونه چی به چیه. کاری از دستم بر نمی آمد. ایده هایم سر میز تدوین قلع و قم می شدند. ناچار شدم زرنگی کنم. فهمیده بودم ورود و خروج بازیگر را نباید حذف کنند. شیرین کاری هایم را توی همان لحظه ها رو می کردم. فهمیدم با دانستن بیشتر نتیجه بهتری می گیرم. از اتاقی به اتاقی می رفتم و با جان و دل یاد می گرفتم. دوست داشتم ایده های خودم را کارگردانی کنم. به سنت گفتم، قبول نکرد. در عوض سپردم دست میبل. میبل تازه شروع کرده بود به فیلم ساختن. تسلط و دانشی نداشت. حرفای سنت به هم برخورد، ناراحتم کرد. ولی چاره ای نداشتم، باید همکاری می کردم. برای فیلم برداری رفتیم اطراف لس آنجلس. میبل گفت برام وسط جاده و با شلنگ آب خیابان را خیس کنم. به خاطر خیس شدن آسفالت اتومبیل لیز می‌خورد و چپ می‌شد. پیشنهاد کردم روی شلنگ راه بروم تا آب بند بیاید. بعد توی همان حالت سر شلنگ را وارسی کنم. ندانسته پایم را بردارم و آب بپاشد به سر و صورتم. میبل نگذاشت حرفم را تمام کنم. فوراً گفت ما اصلا وقت نداریم، هر چی میگن همون کارو بکنید. تحملم تمام شده بود. عصبی شدم و گفتم متاسفم خانم نورمان، من کسی نیستم که هر چی بگن گوش کنم. فکر نمی کنم شما در قد و قواره دستور دادن باشید. رفتم نشستم کنار خیابان. میبل وارفته بود. خودم هم حیفم آمد که باعث ناراحتیش شدم. میبل نشست کنار دوربین. به نظرم تا آن موقع کسی اینطوری باهاش حرف نزده بود. ته دل دوستش داشتم، ولی پای کار و شخصیتم وسط بود. عوامل دورش را گرفتند. خودش بعدها گفت چند نفرشان خواسته بودن چک و چانم را پایین بیاورند. میبل نگذاشته بود. یکی دو نفر واسطه فرستاد پیشم. تصمیم گرفتم از دلش در بیاورم. رفتم پیشش و گفتم منو ببخشید خانم نورماند، نمیخواستم ناراحتتون کنم. فقط چون کارو جالب ندیدم بهتون گفتم. حالا اگه موافق باشید میخوام چند چشم کار خنده‌دار نگذاشت حرفم را تمام کنم. عصبی شد، گفت: مثل این که شما نمیخواید همکاری کنید، کار تعطیل میشه. به بن‌بست خورده بودیم، وقت زیادی هم تلف شده بود. برگشتیم استودیو، گریمم را پاک میکردم که سنت آمد. ناراحت بود، گفت: مثل این که آدم ناراحتی هستی، این اداها چیه در میاری؟ توضیح دادم چه اتفاقی افتاده. بعد گفتم: فیلمنامه جزئیات میخواد، شیرینکاری میخواد، من کلی پیشنهاد دادم ولی خانم نورماند نظر هیچی رو قبول نداره. گفت: یا هرچی میگن گوش کن یا رای تو بکش برو. دلتم به قرارداد خوش نکن، لب تر کنم باطله، فهمیدی؟ از کوره در نرفتم. گفتم: ببینید آقای سنت، من درمونده و علاف نبودم، درآمد خودم رو داشتم، اگه بگید برو میرم، ولی میخوام بدونید آدم بی تفاوتی نیستم، دلم میخواد کارا خوب در بیان. حرفی نزد، در را کوبید به هم و رفت. وقت برگشتن ماجرا را برای دوستم تعریف کردم. گفت: چه بعد؟ پس تو همه چی رو به هم ریختی؟ گفتم: به نظرت اخراج میشم؟ بعید نیست سنت که خیلی عصبی بود. به جهنم، $1,500 دارم، باش برمیگردم انگلیس، فردا تکلیف معلوم میشه، اگه نخواستم چاره چیه؟ روز بعد رفتم استودیو، بلا تکلیف بودم، رفتم نشستم توی اتاقم. چند دقیقه بعد کله سنت از لای در آمد تو. با مهربانی گفت: بریم اتاق میبل، باید حرف بزنیم. با تعجب دنبالش راه افتادم. میبل توی اتاق تدوین بود، نشستیم. سنت گفت: ببین چارلی، میبل خیلی دوست داره، همه دوست دارن، ما میدونیم تو بازیگر خیلی خوبی هم هستی. از تغییر رفتار سنت شوکه شده بودم. محبتش باعث شد سر درد دل را باز کنم. گفتم: من احترام زیادی برای خانم نورماند قائلم، ولی باور کنید برای کارگردانی خیلی جوونه، به نظرم سواد و تسلط لازم رو نداره. تو فکرتو برای خودت نگه دار، ما یه گروهیم، به نتیجه فکر کن، سعی کن روحیه همکاریتو ببری بالا. خب منم دارم همین کارو میکنم. پس کوتاه بیا و با میبل کار کن. اصلا یه چیزی، اجازه بدیم برای خودم کارگردانی کنم، قول میدم مشکلی پیش نیاد. مکسنت رفت توی فکر، گفت: اگه فیلمتو نخواستن چی؟ ضررش با کیه؟ $1,500 پس انداز دارم، گرو میذارمش، اگه فیلم فروش نرفت برش داری. متن خوب داری؟ تا دلت بخواد. باشه، فیلم میبلو تموم کن تا منم فکرامو بکنم. صمیمانه با هم دست دادیم، رفتم سراغ میبلو و عذرخواهی کردم. شب سنت هر دومان را به شام دعوت کرد. فردا سر فیلم برداری میبل شده بود فرشته، گرم، مهربان، مؤدب، فقط یک جفت بال کم داشت. با حوصله و گرمی پیشنهادهایم را گوش میکرد. همه شاخ درآورده بودند. فیلم را بدون مشکل تمام کردیم، ولی تغییر رفتار سنت و میبل برایم معمایی شده بود. چند ماه بعد راز چرخش 180 درجه‌ای آنها را فهمیدم. روز دعوا با میبل، سنت تصمیم گرفته بود آخر هفته بیرونم کند. صبح روز بعد تلگرافی رسیده بود به دستش از دفترشان در نیویورک. گفته بودند: تا می توانید از چارلی چاپلین فیلم تهیه کنید، فیلم های او طرفداران زیادی دارد. سنت زرنگ هم بروی من نیاورده بود، نقش آدمی خطاپوش و بزرگوار را بازی کرده بود. متوسط فروش فیلم های شرکت سنت 20 نسخه بود. بعضی فیلم ها فروش 30 نسخه ای داشتند، یعنی موفق بودند. فیلم های اول من بالای 45 نسخه درخواست داشتند. مدام در حال آموختن بودم، البته قواعد کارگردانی آن سالها ساده بودند. کافی بود برای ورود و خروج به صحنه فقط دست چپ و راستت را بلد باشی. اصلا اگر پایان صحنه از سمت راست بیرون می رفتی، توی صحنه بعد باید از سمت چپ داخل می شدی. اگر رو به دوربین بیرون می رفتی، ورودت باید حتما پشت به دوربین می بود. به مرور که بیشتر آشنا شدم، کشفهای جالبی کردم. فهمیدم جای دوربین فقط نقش روانشناسی ندارد، خودش چرخنده صحنه است. اصلا تعیین کننده سبک سینمایی است. کافیست دوربین به اشتباه دور یا نزدیک باشد، فیلم از دست می رود. استقرار دوربین لحجه سینمایی فیلم ساز است. همیشه نمای درست نیست که جزئیات را خوب نشان می دهد. گاهی نمای دور اثرگذارتر است. وقتی اولین فیلمم را کارگردانی کردم، دلهره عجیبی داشتم، ولی مکسنت از نتیجه روز اول فیلم برداری راضی بود. فیلمی بود به اسم کاوت در باران. شاهکار نبود، ولی تماشاچی‌ها را حسابی خنداند. بیرون سینما منتظر سنت ماندم. بی‌صبرانه می‌خواستم نظرش را بدانم. بالاخره پیدایش شد. گفت: حاضر فیلم بعدی را شروع کنیم؟ فیلم‌های بعدیم را خودم نوشتم و کارگردانی کردم. برای هر فیلم سنت پولی هم به عنوان جایزه می‌داد. بیشتر شب‌ها با هم شام می‌خوردیم. توی قلب سنت حسابی جا باز کرده بودم. درباره کارهای دیگران نظر می‌دادم. گاهی ایده‌هایم دیوانه‌وار بود. شک داشتم مردم درکش کنند، ولی سنت می‌خندید و قبول می‌کرد. وقتی فیلم‌هایم را با مردم می‌دیدم، از خنده‌ها و ریسه رفتن‌ها حیرت می‌کردم. خوشحال می شدم و به خودم می بالیدم. حالا جیغ و دادها برایم عادی شده بود. درآمدم عادی بود. کارم را عاشقانه دوست داشتم. خودم را توی نوشتن و بازی و کارگردانی غرق کرده بودم. حتی فرصت نمی کردم کافه بروم. با این حال المر را توی خیابان دیدم. او گفت: آقای پسر، من فیلماتو می بینم. به نظرم نابغه‌ای. تو بهترینی. طنزت حرف نداره. چرا از اول نگفتی؟ و ما دوستان خوبی شدیم برای هم. من از شرکت کیستان خیلی چیزها یاد گرفتم. در مقابل چیزهای زیادی هم یادشان دادم. از تئاتر و امکاناتش چیزی نمی دانستند. از پانتومیم بی اطلاع بودن. من شخصیت پردازی و حرکت را برایشان جا انداختم. ولی شخصا به مزرعه وسیع بکری رسیده بودم. مزرعه‌ای که جای کاشت و برداشت زیادی داشت. من تازه اول راه سینما بودم. وقتی آدم موفقی هستی، دیگران دوستت دارند. تو هم دوستشان داری. من با همه عوامل استودیو دوست شدم. برایشان شارلوت بودم. چارلی بودم، همان ولگرد معصوم و خوشقلب. همه جا مرا به همین اسم صدا می زدند. بدم نمی آمد. نشانه موفقیت و صمیمیت بود. مردم شارلوتشان را دوست داشتند. حالا اعتماد به نفس زیادی داشتم. باید همیشه قدردان مکسنت باشم. او دانش زیادی نداشت، ولی به ذوق و سلیقه‌اش اعتماد داشت. همین اعتماد را به من هم منتقل کرد. از او خیلی چیزها یاد گرفتم. طرز کارش را و جمله معروفش را که روز اول گفت: ما فیلمنامه نداریم، با یه فکر یا ایده شروع میکنیم. یواش یواش داستان با یه روند منطقی کامل میشه. به هر حال بهانه‌های زیادی برای شکر و شادی داشتم، از جمله اسم چارلی. من چارلی محبوب مردم بودم.
موج FM ردیف 106 مگاهرتز.